الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد آمادگی کامل زیرساخت‌های مالیاتی برای اجرای صدور صورتحساب الکترونیک. آقای صبحانیان: رویکرد سازمان امور مالیاتی در قبال تکلیف جدید رویکردی تأملی است. برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های حاشیه خزر به میزبانی گیلان. تقویت همکاری‌های دو جانبه، تبادل کالا و خدمات و ارتقاء سطح اقتصادی منطقه از اهداف این اجلاس اعلام شده است. نقض آتش‌بس در نوار غزه همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت. رژیم صهیونیستی مناطقی را در شهرهای غزه، خان یونس و دیرالبلح هدف حملات هوایی قرار داد. و چالش جهانی شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان. آغاز نبرد جهانی برای حفاظت از نوجوانان در فضای مجازی از دانمارک تا چین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. تأمین ارز برای واردات به حدود 37 میلیارد دلار رسید. برابر گزارش بانک مرکزی، از ابتدای امسال 36 میلیارد و 859 میلیون دلار ارز برای واردات تامین شده است که از این میزان حدود 26.5 میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. طبق این گزارش، در این بخش گروه صنایع حمل و نقل و خودرو با واردات 5.5 میلیارد دلاری بیشترین ارز را دریافت کردند. همچنین از این میزان بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار هم به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. برای تامین نیازهای خدماتی کشور نیز 960 میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از آمادگی کامل زیرساخت‌های مالیاتی برای اجرای صدور صورتحساب الکترونیک خبر داد. آقای سید محمد هادی صبحانیان در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و اصناف تهران گفت برای رفع ابهامات گواهی 186 و فرایند صدور صورتحساب الکترونیک کارگروه‌های ویژه تشکیل می‌شود. وی ادامه داد رویکرد سازمان امور مالیاتی در قبال تکالیف جدید رویکردی تأملی خواهد بود تا فرصت کافی برای انطباق با شرایط فراهم شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر صدور اهمیت صورتحساب الکترونیک به عنوان ستون فقرات شفافیت مالیاتی تاکید کرد و افزود در حال حاضر ماهانه به طور میانگین 3 میلیارد صورتحساب الکترونیک دریافت می‌کنیم و مالیات بیش از 95% اصناف را به صورت سامانه‌ای تعیین می‌کنیم. نخستین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های حاشیه خزر به میزبانی گیلان در شهر رشت امروز آغاز به کار می‌کند. در این اجلاس نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گیلان، گلستان، مازندران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر حضور دارند. هدف اصلی این اجلاس تقویت همکاری‌های دو جانبه، تبادل کالا و خدمات و ارتقاء سطح اقتصادی منطقه اعلام شده است. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان برگزاری این اجلاس را نشان دهنده که اهتمام جمهوری اسلامی ایران به اجرای توافقات مقامات عالی رتبه این کشورها دانست. آقای مجتبی دمیرچیلو گفت:
برگزاری نشستی در این سطح نشان دهنده این هست که اولا جمهوری اسلامی ایران به اجرای توافقات مقامات عالی رتبه اهمیت ویژه قائل هست، کمک میکنه به تقویت و تعمیق روابط دوستانه ای که بین کشورهای ساحلی وجود داره. همچنین برگزاری چنین نشستهایی موجب نهادینه شدن همکاری ها و تداوم و استمرار همکاری ها در سطوح مختلف خواهد شد. طبعا نشست در سطح استانداران کمک میکنه به بهره گیری از ظرفیت های متنوعی که در بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود داره. از این منظر میشه برگزاری اجلاس رو مثبت ارزیابی کرد.
وزیر کشور افزایش کارآمدی و حضور سلایق مختلف را دو راهکار اصلی زمینه‌ساز حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراها دانست. آقای اسکندر مؤمنی در نشست هم‌اندیشی حکمرانی استانداران با حضور استانداران سراسر کشور بر برگزاری سلامت انتخابات شوراها تاکید کرد و گفت باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا مشارکت افزایش یابد. وی اضافه کرد دو راهکار اصلی افزایش مشارکت کارآمدی و حضور سلیقه‌های مختلف مردم در میان کاندیداهاست تا احساس کنند رأی آنها در زندگی جاریشان مؤثر است. وزیر کشور تاکید کرد احراز هویت، اخذ رأی و شمارش در این دوره از انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی است و تمام امور طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حال اجراست. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از برگزاری اجلاس وزرای گردشگری حوزه نوروز خبر داد. سید رضا صالحی امیری گفت این اجلاس پس از 10 سال وقفه در نوروز 1405 در تهران برگزار می شود.
برگزاری اجلاس وزرای گردشگری حوزه نوروز هست. 12 کشور به علاوه ایران 13 کشور به علاوه چند کشور مهمان ویژه باشن. در کنارش مشاهیر فرهنگی ایران شناس، شخصیت های ایران شناس، مشاهیر ایران شناس رو از سراسر دنیا دعوت کنیم و بتوانیم یک بار دیگه تصویر ایران زیبا رو که یکی از نمادهای فرهنگ و سنت ایرانی نوروز هست رو به نمایش بگذاریم، هم برای ایرانیان هم برای 12 کشور عضو حوزه نوروز. 3 هدف دنبال میکنیم. اولیش نشاط ملی نوروز هست، جشن و سرور هست. دومیش معرفی جذابیت ایران به مهمانانی که از سراسر جهان میان، خصوصا از حوزه نوروز. و نکته سوم همبستگی فرهنگی حوزه نوروز هست.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای نیجری خود با اشاره به عزم ایران برای تقویت روابط با کشورهای آفریقایی بر اهمیت تقویت همکاری‌های دو کشور در سطح دو جانبه و نیز هماهنگی در مجامع بین‌المللی تاکید کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه در تماس تلفنی با باکاری یا اوسانگاره درباره روابط دو جانبه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه نیجر در این گفتگو با اشاره به روابط عالی و دوستانه میان دو کشور آمادگی نیجر را برای گسترش مناسبات دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف اعلام کرد. کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد که بر اساس این نتایج ائتلاف شیعیان به نام ائتلاف چارچوب هماهنگی بیشتر کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. طبق نتایج اعلام شده در مجموع ائتلاف چارچوب هماهنگی بیش از 185 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را کسب کرد. در بغداد پایتخت عراق ائتلاف سازندگی و توسعه به ریاست محمد شیا از سودانی نخست وزیر توانست 15 کرسی به دست آورد و حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان سابق و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نخست وزیر پیشین هر کدام به ترتیب با کسب 10 و 9 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد ائتلاف از سودانی در این انتخابات توانست با کسب 46 کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. میزان مشارکت در این دوره از انتخابات که در دو مرحله رأی‌گیری در 18 استان این کشور طی روزهای 18 و 20 آبان برگزار شد بیش از 56% بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره نوار غزه را تصویب کرد. 13 کشور به این قطعنامه رأی مثبت و روسیه و چین رأی ممتنع دادند. بر اساس این قطعنامه کشورهای عضو می توانند در شورای صلح موسوم به هیئت انتقالی که مسئولیت نظارت بر بازسازی و احیای اقتصادی نوار غزه را بر عهده داشت مشارکت کنند. این قطعنامه همچنین به یک نیروی بین‌المللی تثبیت کننده که روند خلع سلاح نوار غزه از جمله جمع‌آوری سلاح‌ها و تخریب زیرساخت‌های نظامی را تضمین می کند مجوز فعالیت می دهد. این سند به تشکیل کشور فلسطینی مستقل تنها به عنوان یک نتیجه احتمالی در آینده مشروط به اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین و آغاز بازسازی نوار غزه اشاره می کند. همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره نوار غزه در شورای امنیت سازمان ملل، رژیم صهیونیستی بار دیگر آتش بس در این باریکه را نقض کرد. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، رژیم اشغالگر مناطقی را در شهرهای غزه، خان یونس و دیر البلح هدف حملات هوایی قرار داد. محله‌های شجاعیه و توفاه در شرق شهر غزه هم هدف حملات سنگین توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفتند. قایق‌های جنگی ارتش اشغالگر نیز سواحل خان یونس را در جنوب نوار غزه گلوله باران کردند. همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان دیروز در پارادو میدانی یاسین خسروی در پرتاب وزنه با حد نصاب 15 متر و 65 سانتی متر بالاتر از رقباش قرار گرفت و صاحب مدال طلا شد. در تکواندو ملیکا میرحسینی در دیدار رده‌بندی وزن به اضافه 70 کیلوگرم بانوان با پیروزی مقابل حریف پاکستانی به نشانه برنز دست یافت، اما حامد اصغری در دیدار رده‌بندی منهای 67 کیلوی مردان نتیجه را به هوگو پوش ساحل آجی واگذار کرد و از کسب مدال باز موند. در هندبال هم تیم بانوان کشورمون 49-13 مالدیو رو شکست داد و با صعود به جمع 4 تیم برتر حریف قزاقستان در نیمه نهایی شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان امروز از ساعت 19:30 دقیقه برای کسب عنوان قهرمانی جام چهار جانبه العین امارات به مسافه هم میرند. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها دیروز مصر در غیاب محمد صلاح با برتری 2-0 در ضربات پنالتی مقابل کیپ ورد سوم شد. دو تیم در وقت‌های قانونی 1-1 مساوی کردند. در ادامه رقابت‌های المپیک 2025 ناشنوایان که در توکیو در حال برگزاری، دیروز در جودو مسعود رستگار در وزن به اضافه 100 کیلوگرم و حسین الله کریمی در منهای 90 کیلوگرم دو مدال برنز گرفتند. در تیراندازی بانوان و در تپانچه 10 متر محلا سمیعی به مدال برنز رسید. در والیبال ساحلی تیم الف ایران 2-0 تیم بی ژاپن را شکست داد. در مهمترین بازی‌های هفته 14 لیگ برتر فوتسال دیروز گیتی پسند اصفهان 4-1 فولاد زرند ایرانیان رو برد و در صدر جدول 39 امتیازی شد. در دیگر بازی‌ها مس سونکن 7-3 شهر کرد رو شکست داد. گوهرزمین سیرجان 8-2 پالایش نفت بندرعباس رو مغلوب کرد. دیدار شهرداری ساوه و سنیچ بدون گل مساوی شد. پردیس قزوین 3-2 اسد ارشیای شهر قدس گذشت و فولاد هرمزگان و پالایشگاه امام خمینی شازند به تساوی 2-2 رضایت دادند. در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا اقیانوسیه در اندونزی تیم ملی ایران در گروه دوی بازی‌ها 7-0 تیم کره جنوبی رو گلبارون کرد و دومین پیروزیش رو دشت کرد. تیم ایران امروز در سومین دیدارش در مرحله گروهی به مسافه تیم تایلند میره. و در نخستین روز از مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان در بنگلادش، تیم کشورمون در نخستین بازی مرحله گروهی مقابل لهستان 55-11 به برتری دست یافت. ملی پوشان کشورمون امروز در دومین دیدارشون به مسافه کنیا میرند. از توجهتون ممنونم.
خب دوستان شنونده، به تازگی خبری داشتیم درباره اینکه دانمارک هم استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان کمتر از 15 سال رو ممنوع می‌کنه. گزارشی در این باره هم پخش شد. در ماه‌های اخیر خبرهایی از کشورهای دیگه هم داشتیم که در حال اتخاذ تصمیمات مشابه هستند. برای گفتگو درباره این موضوع آقایان علی مردانی و بلند اختر، دانشجویان دکتری رشته روانشناسی تربیتی، اینجا در استودیو با ما هستند. من از آقای علی مردانی شروع می‌کنم. سلام بر شما آقای علی مردانی. به نظر میاد که در سراسر جهان دولت‌ها دارن توجه بیشتری به حوزه فضای مجازی نشون میدن، به بخشی از این تصمیم گیری‌هاشون اشاره میکنید؟
بله، سلام و صبح شما بخیر. خب دقیقاً همینطوره. اجازه بدید از یک تصویر بزرگ شروع کنم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال 2024 استفاده از شبکه‌های اجتماعی که به مشکل در نوجوانان منجر شده بود، در فقط 4 سال در نزدیک 64% افزایش داشته. افزایش از استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تبدیل فضای برخط به هیولا به تعبیر نخست وزیر دانمارک باعث شده که الان بیش از 35 کشور جهان به سمت تدوین قوانین جدید حرکت کنند. اینجا حالا من به چند نمونه اشاره میکنم. اول از فرانسه شروع میکنم که یکی از جدیترین کشورها در این حوزه است. در این کشور استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی و دوره اول متوسط کاملا ممنوعه. دولت فرانسه خوش گزارش رسمی داده که بعد از اجرای این ممنوعیت تنش‌های مدرسه‌ای و نزاع‌ها تا 25% کاهش پیدا کرده. فرانسه اخیراً طرحی هم داده که والدین، یعنی پدر مادرها، باید گواهی والدگری دیجیتال بگیرن.
یعنی
مجموعه آموزش‌هایی که والدین برای نظارت سالم بر فضای مجازی باید حتماً،
یعنی نقش والدین حالا توی نظارت به نوجوانان.
بله. انگلیس هم خب یه قانونی داره به نام قانون ایمنی آنلاین که با تصویب این قانون یکی از سخت‌گیرترین مقررات دنیا رو ایجاد کرده. پلتفرم‌ها موظفن محتوای مضرشون رو برای نوجوانان در کمترین زمان ممکن حذف کنن که اگه حذف نکنن تا 10% درآمد جهانیشون جریمه خواهد شد.
خب بریم سراغ آقای بلنداختر. سلام بر شما آقای بلنداختر. این توضیحاتی که آقای علی مردانی دادن نشون میده که مسئولیت فقط روی دوش خانواده نیست، خود شرکت‌های فناوری دولت هم باید پاسخگو باشن.
سلام و صبح بخیر. بله، ببینید، خلأ قانونگذاری واقعا به شدت محسوس هست. در ادامه صحبت‌های آقای علی مردانی من اشاره کنم که ببینید توی چین مثلا نوجوانان فقط 3 ساعت در هفته اجازه بازی آنلاین دارن. این قانون خب باعث شده که مصرف بازی‌های آنلاین نوجوانان تا 30% کاهش پیدا کنه. علاوه بر این الگوریتم شبکه‌های اجتماعی باید برای در واقع جوانان و نوجوانان زیر 18 سال حالت نوجوان رو داشته باشه، یعنی اینکه بله، یعنی اینکه تبلیغات محدود میشه و همچنین محتواهای هیجانی حذف میشه. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشتاز در این عرصه هستش که اقدامات کلیدی انجام داده، مثلا ایجاد مرکز ملی درمان اعتیاد دیجیتال برای نوجوانا ایجاد کرده، برای خانواده ها مراکزی رو ایجاد کردن، دانش آموزان از 10 سالگی آموزش مدیریت دیجیتال میبینن. بعضی کشورها مثل استرالیا، فنلاند و همچنین اندونزی و ویتنام به تازگی، این دو تا کشور اخیر، اعلام کردن که ما برای زیر 16 ساله ها استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو محدود میکنیم. خلاصه میخوام بگم که در سراسر جهان یک همچی اتفاقی داره میفته.
جالب این مدیریت زمان دیجیتال برای 10 ساله ها. خیلی فکر میکنم الان تو کشور ما برای بزرگسالان باید همین چیزی رو به هر حال بهش توجه بکنن.
بله.
خب همکارای ما یه صدایی رو آماده کردن از جاناتان هایت، نویسنده کتاب نسل مضطرب. بریم بشنویم ببینیم که چه آماده کردن. Let kids do
everything that adults can do. در دنیای واقعی به کودکان اجازه انجام هر کاری رو نمیدیم، به خصوص اگه اونها رو در معرض خشونت، اعتیاد و آسیب فیزیکی یا روانی قرار بدیم. ما محدودیت سنی داریم، اما در مورد شبکه‌های اجتماعی اینطور نیست. هنگامی که به کودکانتون اجازه میدین وارد حساب اسنپ‌چت، اینستاگرام یا تیک‌تاک بشن، به طور باور نکردنی با خشونت روبرو خواهند شد و 10 یا 20% اونها به اون معتاد میشن.
خب آقای بلنداختر، صدای جاناتان هایت رو شنیدیم. بله. این نگرانی جهانی کاملا منطبق بر یک داده و آمار هست. به نوعی ما هرچقدر زمان میگذره انگار بیشتر داریم درگیر فضای مجازی میشیم.
بله، آمارها دقیقا همینو میگن. ما روزانه اون چیزی که آمارها نشون میده بین 80 تا 250 بار به گوشی،
یعنی هر آدم،
بله هر آدم به صورت میانگین 80 تا 250 بار به گوشی همراه مراجعه میکنه. به خصوص نوجوانا که هر روز بیشتر بیشتر در واقع مات صفحه نمایش میشن. قانون خب گفته شد که به شدت عقبه در مقایسه با سرعتی که فراگیری شبکه‌های اجتماعی و بسترهای برخط داره. تحقیقات در آمریکا نشون میده که 45% نوجوانهای آمریکایی میگن که وقت زیادی رو روزانه دارن در شبکه‌های اجتماعی میگذرونن.
منم اینو اضافه کنم که فقط این شبکه‌های اجتماعی نیستن، بازی‌های ویدیویی و ارزهای دیجیتال هم خب وارد زندگی نوجوانان شده. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2024 34% نوجوانان هر روز بازی آنلاین داشتن و 22% از اونها روزانه 4 ساعت یا بیشتر مشغول بازی بودند. خب ارزش بازار جهانی بازی ویدیویی در سال 2024 از 184 میلیارد دلار فراتر رفت، یعنی بازار بسیار داغی هست و از طرفی هم خب بازار رمزارزها از 2.5 تریلیون دلار عبور کرد.
یعنی میخواید بگید این فضا فقط یه فضای سرگرمی نیست، اقتصاد و سرمایه گذاری و تعامل اجتماعی رو هم شکل میگیره تو این فضا در حقیقت؟
بله دقیقا همینه. ببینید رمز ماندگاری و به نوعی قدرت گرفتن بسترهای آنلاین و فضای مجازی دقیقا همینه، اینکه کارکردهاش به شدت متفاوت هست، ولی در عین حال ما میبینیم که به رغم همه کارکردهای مثبتی که داره و اینقدر به شتاب
اومدن داره دیگه
نکته اصلی همینه که امروز توی سراسر دنیا داره یه جنبشی ایجاد شده برای رسیدگی به این، همین وضعیتی است و چالش هایی است که حالا من به بخشی از اونها اشاره میکنم. ببینید بحث استراب، انزوا و افسردگی رو که همین آقای هایت در کتاب نسل مضطرب با نمودارهای مختلف و نظرسنجی هایی که در سراسر جهان شده، در اروپا، در استرالیا، در کشورهای آسیایی، در خود آمریکا، که چقدر این آمارها رو به افزایش هست در مقایسه با قبل از اینکه افراد دسترسی داشته باشن به گوشی‌های تلفن همراه، یا بحث مقایسه اجتماعی و بحث کمالگرایی که به خصوص در نوجوانان دختر دیده میشه. درسته. مشکلات جسمی رو که خب آمارها رو همه حتما شنوندگان محترم دیدن توی رسانه‌ها که چقدر مسائل مربوط به بیخوابی و بدخوابی و چاقی و مشکلات بینایی رو داره گزارش میکنه. پژوهشی که امسال انجام شده نشون میده نوجوانها به طور متوسط بیش از 7 ساعت در روز در محیط‌های آنلاین حضور دارن. تقریبا نیمی از این زمان نوجوان‌ها در حالت فعال نیستن. این نکته یک مال در قسمت بعدی حتما بهش اشاره میکنیم. فعال نیستن یعنی چی؟ یعنی صرفاً مصرف کننده هستن. این اسکرول کردن و گشت و گذار بی هدف خودش پیامدهای به شدت سنگینی رو برای ذهن داره.
به چالش‌های خیلی مختلفی اشاره کردین آقای بلنداختر. من هم به عنوان مخاطب توی همین شبکه‌های اجتماعی وقتی که به هر حال سیر می‌کنم، اطلاعات خیلی نگران کننده تری درباره تاثیر این شبکه‌ها رو روی مغز نوجوان‌ها دیدم. برای اونا چی کار میشه کرد و چه توضیحی میشه داشت؟
ببینید الان دانش عصب شناسی که نوروساینس گفته میشه نشون میده که بمباران اطلاعات و جلوگیری از تعمیق و اینکه تعمیق صورت بگیره در یادگیری و همچنین جلوگیری از ارتباطات در فضای واقعی که در واقع بسترهای مجازی دارن آدمها رو جذب خودشون میکنن، عملا یک اتفاق بزرگی که افتاد اینه که از رشد مغز اجتماعی کودکان جلوگیری میکنه. این همون جایی در مغز که مسئله حل میکنه، مربوط به تفکر انتقادی هست، منطق و خردورزی هست، هیجانات مثبت رو کنترل میکنه. آقای جین توینچ نویسنده کتاب نسل آی جمله جالبی داره، میگه که این نسل که تا این حد غرق در فضای مجازی شده خیلی دیرتر به نقطه عطف بزرگسالی خواهد رسید و خیلی دیرتر به حل مسئله و چالش ها خواهد رسید
و قطعا روی اون به هر حال شکلگیری هویت و تفکر شناختیشون هم تاثیر داره دیگه.
بله دقیقاً، حضور مداوم در فضای مجازی خب دقیقا روی هویت نوجوانان تاثیر داره. نوجوانان در حال حاضر خب هویتشون بیش از حد با بازخورد آنلاین دارن میسنجن در فضای مجازی و این خب باعث وابستگی به تایید دیگران شده، استراب اجتماعی و کاهش اعتماد به نفس رو در پی داشته. روانشناسا هشدار دارن میدن که این الگو میتونه رشد مهارت‌های اجتماعی و شناختی کودکان و حتما تاباوریشون رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. روی کارهای حافظه بسیار تاثیرگذار. تحقیق سال 2025 در آمریکا نشون میده که نوجوانان که روزانه بیش از 5 ساعت در شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های دیجیتال به سر می‌برن، عملکرد حافظه‌شون تا 15% کاهش پیدا
می‌کنه. به هر حال همون تجربه والدگری به منم که نوجوان دارم تو خونه داره کمک می‌کنه که این نظارتی داشته باشم، ولی با همه این چیزایی که شما دارید میگید حتما تو روند تحصیلی و یادگیری هم به نظرم تاثیر می‌ذاره. خیلی خطرناک شد.
بله دقیقاً. خب امروز دادهای مختلف نشون میده که نمرات دانش آموزان بسیار کاهش پیدا کرده، اینم به خاطر ارتباط تنگاتنگ که با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشتن و خب مکانیزم پیچیده ذهنشون رو کاملا درگیر می‌کنه. میکنه. نوجوانان اغلب الان به محتوای کوتاه و تصویری عادت دارن و همین باعث شده عمیق خواندن دچار مشکل خواندن بشن.
حالا چون فرصت میکنم کمه، من میگم راهکاری پیشنهاد میکنید که استفاده کنیم از اون؟
ببینید من حالا خیلی ریز نشم، نخستین راهکاری که کارشناسا روش تاکید دارن بحث سواد رسانه است. این نکته یکی حالا درسته در دو تا کلمه خلاصه شده، ولی
فکر کنم تو یه دقیقه نمیشه راجع بهش.
مجموعه ای از راهکارها شامل اینه که ما خانواده ها و نوجوان ها رو الان الحمدلله تو مدارس سرفصلی به نام سواد رسانه اومده مدتی هست، ولی خب در حال ما خیلی بیشتر از این به خصوص رسانه باید تلاش کنه برای اینکه قدرت فهمیدن، تحلیل کردن، ارزیابی و تولید پیام‌های رسانه‌ای در واقع افزایش پیدا بکنه در افراد. ما می‌خوایم در واقع با سواد رسانه افراد رو از مصرف کننده صرف به یک بازیگر فعال و کنشگر تبدیل کنیم. پیام‌ها رو که می‌بینه پشت پیام‌ها رو هم بدونه چیه، منبع رو بررسی کنه، پیامی رو که می‌خواد به اشتراک بذاره حتما بررسی کنه که آیا این درست هست که به اشتراک گذاشته بشه. این مجموعه ای از این داده‌ها می‌تونه کمک کنه به اینکه با
این همه صحبت و تحلیل تلنگر و جرقه‌ای شد برای بحث‌های بعدی ان شاء
الله. بله سلامت بکنم.
خیلی کوتاه.
پدر مادرها تو این قضیه بسیار موثرن. ما از والدگری دیجیتال داریم صحبت میکنیم که فقط فضای واقعی عرصه فعالیت پدر مادرها نباید باشه، باید حواسشون و توجهشون هم به فضای دیجیتال و فعالیت کودکانشون در فضای دیجیتال هم حتما باشه.
ممنونم از توضیحاتی که دادید و به هر حال انشالله در بخشای بعدی در فرصتهای بعدی بتونیم باز این موضوع رو پیگیری کنیم. از شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم. اما سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان این وضع موجب میشود غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش شود. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 11:49 است. بخش بعد از ساعت 11 خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك
السلام
علي يا سيدتي يا سائل العالمين.
السلام عليك
يا رسول الله، السلام عليك
السلام عليك
يا نبي
الله،
السلام عليك
السلام عليك
أي قصص جديد شديد.
صبح شما به خیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، لطفاً ارادت ما رو از شبکه رادیویی معارف پذیرا باشید. دوستای خوبم، عزیزی میگفت که هر صبحی که برمیخیزید به خودتون سلام کنید، دست خودتون رو به گرمی بفشارید و روز جدید رو به خودتون تبریک بگید. البته ما شما رو از خودمون میدونیم. سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند که در مدت عمر در حفظ سلامت تن بکوشید. بله دوستان، باید هوای این امانت الهی یعنی جسم شریفتون رو داشته باشین. ورزش، نرمش صبحگاهی، صبح خیزی، صبحانه خوردن، پرهیز از فشارهای روانی و خلاصه هر چیزی که به سلامت شما ضرر میزنه. اینم بگیم که همونقدر که به فکر سلامت خودمون هستیم، هوای اطرافیانمون رو هم داشته باشیم. ایجاد یه محیط سرشار از آرامش و محبت، وارد نکردن فشارهای روانی به دیگران، برخورد درست با دیگران و هر کار دیگه‌ای که به سلامت روح و جسم دیگران کمک کنه خیلی سخت هم نیست. گاهی فقط با یه چهره بشاش و برخوردی محبت آمیز میشه کلی کار کرد. میگی نه؟ از همین اول صبح امروز شروع کنید و امتحان کنید. خیلی خیلی متشکرم از این که در کنار ما هستید در این صبح زیبا و دلانگیز، در این پاییز هزار رنگ. کم کم اگه خدا بخواد دیگه حالا هوای بارونی هم خیلی از منطقه کشور انشالله خواهند گرفت. امروز سه‌شنبه است، 27 آبان ماه 1404 شمسی و یکی دیگر از روزهای هفته کتاب و کتابخوانی که امیدوارم همه ما اون الفتمون رو با این یار مهربان روز به روز و لحظه